خارج فقه جلسه 63 شنبه 23 دی 1402.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه. من مناسبات ایام رو محضر شما بزرگواران و وجود مقدس بقیت الله علیه السلام تبریک عرض میکنم. امروز خب شروع ماه رجب، ماه مبارک و میلاد حسب آنچه گفتن امام باقر علیه السلام. به ذهنم رسید که ما میلاد امام باقر رو به امام سجاد باید تبریک بگیم دیگه، پدر پسر. و یک ایدی از امام سجاد بگیریم، ولذا حدیثی که من انتخاب کردم در روز میلاد امام باقر از امام سجاده. بهترین ایدی، بهترین چیزی که میتونیم از امام بگیریم این چیزاست. مستحضرید امام سجاد رساله حقوقی دارن. ای کاش صاحبان سلیقه و قلم و بیان و دارنده گفتمان این بحث ها این رساله رو توضیح بدن. گفته نشه که در طول تاریخ ده ها شرح و توضیح داده شده. اینجور موارد ما باید هر 10 سال یک بار، 15 سال یک بار، حالا من نگم هر سال یک بار، افرادی وارد بشن و جهاتی رو روشن کنن. میدانید رساله حقوق رساله حق هستیه، تعبیری که ما گاهی به کار بردیم جاهای مختلف. در این بخش امام اشاره میکنن به حق زبان. میفرمایند زبان حق داره. حالا اینو فکر کنید که زبان حق داره یعنی چه؟ چون حق معنا داره، حق یعنی یک طالب داره، یک مطلوب من داره. زبان میشه ذوالحق، من و شما میشیم من علیه الحق. بر همین اساس ممکنه قائل بشیم که زبان روز قیامت درخواست میکنه مثل هر صاحب حق. حق حقوقی اینه دیگه که ذوالحق مطالبه میکنه یا میتونه مطالبه کنه. بنابراین روز قیامت زبان به زبان میاد، لسان خودش به زبان میاد، شعور پیدا میکنه، گرچه الان هم شعور داره. ما فکر میکنیم یه تکه گوشته میچرخه، طبق اینکه هر جا وجود هست شعورم هست، زبان شعور داره، یا طبق آیه قرآن. حالا چرا وسط دوا نقطه ای کنیم؟ آنچه مسلمه قیامت زبان داره. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، این خطاب که لعقل نیست، خطابم خطاب به یه عاقله، به یک صاحب شعوره. و قالوا ل، البته اونجا داره پوست، ولی جای دیگه داره الیوم نخت ما علی افواهم و تکلم اونا، اونم باز دست و پا داره، بله السنتهم و ابصارهم داره، بله بله. و هر صورت زبان صاحب شعور میشه، صاحب حق میشه، مطالبه میکنه، ما باید جواب بدیم، حق زبان، حق هستی. خب امام اینجا میفرمایند که، حالا مفصله ها، بذارید من دو سه جمله شو بخونم. فاکرامه عن الخنا، اینکه انسان از ناسزاگویی زبان رو دور نگه داره، یعنی احترام زبان بکنه. تعبیر رو دقت میکنید، اکرامه، زبان رو اکرام کنه، حفظ حریم زبان رو بکنه از اینکه ناسزا بگه. عن الخنا، خنا یعنی فوش، ناسزاگویی. و تعویده علی الخیر، فقط هم سلبی نه، اکرامه عن الخنا سکوت بود، سلبی بود، اما تعویده علی الخیر ایجابیه، زبان رو بیکار نذاره، عادتش بده به خیر. واقعا بعضی زبانها آقایون چقدر میچرخه ها، نور تولید میکنه زبان، مقابل زبانی که همی که بکار میفته آتش تولید میکنه. حالا امام میگن تعویده علی الخیر، عادتش بدید بر خیر، حالا این خیر هدایت باشه، ذکر خدا باشه. گاهی علما میرید تبلیغ، حتما یه ذکر یاد مردم بیدید. بنده خودم گاهی میرم تبلیغ، میگم هم به مردم، بعدن زنگ بزنید ذکر بعدی رو میگم، منتظرشون میذارم، همه چی یادش رفته، ولی میگه آقا 10 سال پیش ما با شما عمره بودیم، 15 سال پیش هیچی دیگه یادش نیست، اما این ذکر رو که گفتید من هر روز انجام میدم. خب این به مردم یاد بدیم، خودمونم یاد بگیریم. و حمله علی الادب، زبان رو عادت بده به ادب. و اجمامه الا لموضع الحاجت و المنفعت للدین و دنیا. ببینید آقایون، من دیگه نخوانم، ما در مورد زبان دو تا چیز داریم، یکی اجمام، یکی الجام. این دوتا رو دقت کنید، اینجا اجمامه، یعنی زبان رو جمع کنه، مگر بر جایی که حاجته. چه دلیل داره آقایون آدم پرحرفی؟ این پرحرفی تا امروز کی اومده بگه آقا منو از پرحرفی سود بردم؟ واقعا سراغ دارید شما؟ یا اونایی که در جاش، البته در جا اینا معلومه دیگه، مسلم معلومه، زبان باید اجمام یعنی جمع بشه. و الجام، المؤمن ملجم، شنیدید؟ مؤمن ملجمه، نمیدونم بلدید یا نه، وقتی حیوان، حالا الاغ باشه یا مثلا حیوان دیگه باشه، میان لجام میبندن. میدونی که این لجام تو دهان مثلا گاو میذارن، اسخایی میکنم، الاغ میذارن، این برای اینه که یک زبانه آهنی داره، تا الاغ میخواد از دست صاحبش در بره، این افسار رو میکشه، اون آهنه میره زیر زبان الاغ، الاغ دیگه وای میسه، دو دفعه که وای میسه اونم شل میکنه افسار رو. زبان باید المؤمن ملجم، یعنی لجام داره، افسار داره، تا میخواد یه چیزی بگه خودش، حالا اونجا اولاق لجامش دست صاحبشه، اینجا هم البته باید لجام نفس دست خود صاحبش باشه. حالا امام اینجا ندارن الجام، دارن اجمام، جمع بکنه مگر در جایی که بخواد به کار ببره. یه حدیث هم از امام باقر داریم چون میلاد ایشون هم هست، حالا ما عیدمون رو از امام عسکری گرفتیم ولی از امام باقر هم بگیریم، فرمود لا یسلم، آقای اون معصوم داره بیان میکنه ها، زید و عمرو فلان شیخ و فلان عارف نیستا، حجت خداست. لا یسلم احد من الذنوب حتی یحزن لسانه، تا انسان لسانش رو تو خزینه قرار نده، توی جعبه ای قرار نده و یه قفل محکمی نزنه، سالم نمیمونه. البته بازم تکرار کنم چون شما ما رو میشناسید، جایشم که باید بیان کرد خب باید بیان بشه. زبان، بارها ما براتون برای زبان گفتیم، متاسفانه زبان کم خرجه، گناهان زبان زشتیشو از دست داده. اون حرفی که قبلا مطمئنم برای بعضیاتون تکراریه، زبان در جامعه، گناهان زبان اون زشتی که باید داشته باشه نداره، تا آخر توجیه زیاد داره. من و شما فضلا، شیطان از طریق شرب خم گولمون نمیتونه بزنه، مگه دیگه خیلی از مراحل پرت بشه آدم. از طریق دزدی، اختلاس، الحمدلله نه کت خدای جوشغانیم نه قاضی زواریم، چیزی دستمونم نیست و انشاءالله باشدم فکر میکنم میتونیم خودمونو نگه داریم. من و شما رو از طریق مثلا بعضی مسائل دیگه نمیتونه، اما از طریق زبان اگرم تکلیف شرعی درست کنه، که آقا شما تکلیف شرعیته که ناسزا بگی، فوش بدی، چی بدی، که دیگه مصیبت در مصیبت. چیزی که آقایان یه مقدار انسانو بیشتر نگران میکنه، مخصوصا این چند سال، این 10-12 سال اخیر، این اضافه شدن فضای مجازیه. الان من و شما اگر یه جا نشسته باشیم تا یه نفر میخواد غیبت کنه، مثلا حالا بعضا خجالت میکشه آدم، خدایی نکرده، بگیم آقا غیبت نکن، المستمع و احد المقتابین، داریم روایت دیگه، یه نفر داره غیبت میکنه، شما دارید میشنوید، دو نفری میشید مقتاب، پیش فرشتگان هر دو رو غیبت کننده مینویسن. ولی ما این حالت رو در فضای مجازی نبردیم، نمیدونم این چجور میشه. مثلا شما گوشیتون رو باز میکنید، آه، بعد میارید مثلا جایی که عضوید، هر که هرچی نوشته. حالا چقدرم اونی که این تکنولوژی رو درست کرده، به نظر من کارش دقیق بوده. بدونید که وقتی آدم براش یه چیز میاد، معمولا این طوریه، مثل گوشی های معمولی باید بازش کنید. میدونید که این اون صاحب تکنولوژی اینو گذاشته که اگه میخوای باز نکنی باز نکن، اصلا باز نکرده بزن حذف پیام، میخوای هم باز کنی باز کن. یعنی تاب میزنید این گوشی های، حالا اینا رو دقت نکردم، همین هم خیلی هاش همینطوره، این گوشی های کوچیک تاب میزنی مثلا باید باز کنی، باز نکنی میتونی حذف پیام بزنی. ولی خب کسی معمولا این کار نمیکنه، آدم ماجراجو میگه ببینم چی نوشته. نمیدونم این چی میشه حکم، شما علما فتوا بدید ما هم تقلید کنیم. این مثلا باز میکنیم بعد مطلب نوشته، حالا یا فحش نوشته یا مثلا غیبت کرده یا پرونده ای رو آب کرده، خب حالا این مثلا بگیم نه اینا دیگه اشکال نداره، چه فرق میکنه فضای مجازی با فضای حقیقی چه فرقی میکنه؟ یا نوشتن، خب بعضیا بعید میدونم این چیزایی که این فحشای راهبردی که تو این گوشی ها میدن بیرونم بدن، بالاخره شرم میکنن، حیا میکنن، و خب چه فرق میکنه؟ حالا شما چه به خود طرف، تازه اونجا به خود طرف میگی، اینجا صدها نفر میبینن. اینم زبانه، یعنی الان ما دو تا زبان داریم، یک زبان در فضای حقیقی، یک زبان در فضای مجازی. اگر از من سوال کنید من نمیتونم تفاوت بذارم، یعنی من به شما بگم فلانی مثلا فلان عیبو داره، یا اینو تو پیام بنویسم بذارم تو فضای مجازی، یا ذیل یه پیامی بنویسم، چه فرق میکنه؟ آیا بین نوشتن و گفتن دو زبانه، زبان نوشتاری، زبان گفتاری. امیدواریم، من واقعا در درس قبل گفتم از شما فضلام، مخصوصا جوانترها، گرچه همه بزرگواران بزرگوارید، ولی دعا کنید برای ما، دعا کنید برای خودتون، دعا کنید برای دیگران، دعا کنیم که مخصوصا این ایام مبارک میاد و میگذرد. حالا اگر زیارت مشرف شدید، نماز شب انشاءالله میخونیم، میخوانید و تو نماز شب دعا میکنیم، و هر جا حالا به هر حال تو مزان استجابت دعا ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی یکی از آقایان کردن، من سوال رو میخونم، سوال خوبیه، تو همین خواندن یه لحظه که بعدش ببینید شما چی جواب میدید. بپرسم از شما، ادله منع رجوع حی به حی تا حالا چند تا دلیل شد؟ 5 تا دیگه، 5 تا دلیل شد دیگه، و اشتباه نکنم 3 تاشو جواب دادیم، یا بگم 3 تا و نصفی، چون 4 رو میرم وارد شدیم ولی کامل نشد. میخوام سیر بس دستتون بیاد، این تعطیلی 2-3 روز از دست نبره. ادله رجوع حی به حی جایز نیست، عدم جواز 5 تا دلیل شد، 3 تا و نصفش رو جواب دادیم، 1 و نصفش مانده، حالا امروز ببینیم چه کار میکنیم. اما دوستمون از مدارک العروه مرحوم آقای اشتهاردی، آقای اشتهاردی نمیدونم شما چقدر آشنا هستید، ایشون تا وقتی که زنده بود معمولا همون استاد شرح لمعه بود و تو حوزه هم به عنوان استاد خوب شرح لمعه بهش نگاه می کردن. ولی یه مدارک العروه ای داره از باقیات صالحات ایشونه، از کتابایی است که من توصیه می کنم مراجعه کنید. خود بندم گاهی که فرصت می کنم مقیدم مراجعه کنم، اما نه خط به خط. حالا خواستم کتاب رو بشناسید. آقای اشتهاردی، حالا آدرس کار ندارم، مدار کلوه صفحه 102 هم گفتم، به نقل از میرزای قمی دلیلی ششم میاره برای عدم جواز. شاید حقش بود که من بعدن اینو بیارم، ولی دیگه بذارید حالا که سوال کردن همینجا رسیدگی کنیم، وقتو کمتر بگیره. میدونید چی گفته آقای میرزای قمی؟ فرموده که انهو یا انهو مهم نیست، یوجب اختلال نظام غالبا به تغییر دواء المقلدین آنن فآنن. همین ایشون گفته اگر اجازه بدید به مقلدین، اجازه بدید، مقلدین هم که هوسی کانو حوثیون. خب هر روز میخوان عوض کنن، یه روز برن یه روز برگردن، و این اختلال نظام پیش میاره غالبا، یوجب اختلال نظام غالبا. ما کسی هم جرأت میکنه آقا فتوایی بده که اختلال نظام توش باشه؟ حالا دوستمون سوال کردن آیا اختلال نظام نکته و معنای خاصی داره؟ چقدر سوال قشنگیه. آیا به معنای لعب با احکام شریعت است؟ اصلا اختلال نظام دقیقاً کجاست؟ بعد یه سوال دومی کردن، اون رو دوستمون منتظر باشن، تو دلیل جواز میاریم دیگه، اونو تکرار نمی کنم که وقت کمتر گرفته بشه، اونو منتظر باشن پرسشگر محترم. حالا همین اختلال نظام، ببینید یه چیز من بگم بهتون، کلمه اختلال نظام علارغم بسامدی که در کلمات علما داره ولی درست باز نشده. فقه و مصلحت رو ببینید، اونجا من توضیح دادم اختلال نظام یعنی چه. اخیراً هم بعضی از فضلای حوزه و دانشگاه حرفای خوبی زدن، اصلا کتاب داریم راجع به اختلال نظام، مصداقش، حکمش، چون کار متمرکز ارزشمنده. وگرنه شما تو رسائل کفایه فواید الاصول میبینید کلمه راها، ولی خوب توضیح داده نیست. مثلا در کلام امام علیه السلام یه جا هست که اگر ید، قاعده ید یا سوق قبول نکنیم، لما بقیه للمسلمین سوقون، میگن این یه نوع اختلال نظامه که اصلا زندگی مردم تو بازار به هم بخوره. حالا دیگه من نمیدونم فضلا آقای قومی چی نظرشون بوده، منم با پرسشگر محترم، چون اختلال نظام که اینجا میگن نظام دین نیستا، منظور حکومت هم نیست، یعنی نظام زندگی انسانی. حالا اینجا بگیم به قرینه تقلید و مسائل شرعی نظام زندگی دینی مردم، واقعا به هم میخوره؟ اصلا چند درصد مردم تقلید میکنن آقای میرزای قومی؟ نگید این مال قدیم بوده که مردم تقلید میکنن، همون موقع وضع بهتر از حالا نبوده، مطمئن باشه. اولا چند درصد مردم تقلید میکنن؟ چند درصد مردم به فکر، بگید آقا عوض کردنه؟ مردم ممکنه تو خیلی کارا هوسی باشن، پنج بار خونهشو عوض کرده ولی یه بارم تقلیدشو عوض نکرده، 60 بار ماشینشو عوض کرده ولی یک بارم تقلیدشو عوض نکرده. حالا تقلیدم 4 نفر عوض کنن نمیدونم. واقعش من کلام میزا رو ای کاش فرصت میکردیم میدیدیم خودمون، آقای آشتیانی بالاخره نقلش موثق اشتهاردی، ولی باید دید اگر همینی باشه که نقل شده این مخدوشه، برای ما قابل فهم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایون، دلیل چهارم قائلین به عدم جواز عدول چی بود؟ یادتون هست؟ می گفتن که اگر اجازه عدول بدید مخالفت قطعی پیش میاد، مخالفت قطعیه. یک هفته من از این آقا تقلید میکنم، نماز رو شکسته میخونم، بعد تقلید رو عوض میکنم، نماز تموم میخونم، چقدر مردم بیچاره. از خود من پرسیدم آقا ما از فلانی پرسیدیم گفته نماز شکسته بخون، خوندیم رفتیم از یک کس دیگه پرسیدیم گفته نماز تمام بخون، حالا چیکار کنیم؟ ایو خاکن و زعناه و علا روحسنا، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ خب حالا اون دیگه پیش میاد، اما با عوض کردن تقلید پیش مخالفت پیش میاد. آقای خویی دو تا جواب دادن، یادتون هست؟ جواب اول نقضی بود. میدونی که جواب نقضی فقط تکثیر اشکاله، ولی بالاخره طرف رو ساکت میکنه. که ایشون فهمودن که هر جوابی اگر مجتهد بمیره دیوانه بشه و شما عوض کنید جواب میدید، ما تو عدول جواب میدیم. این جواب نقضیه. این معناش اینه که تو ببین اونجا چه فکری میکنی، ما اینجا همونو قرار میدیم. و اما حل، حل مطلب که دقت کنید حرف خیلیه، ضمناً بگم خیلی جاهام به درد میخوره، یعنی اختصاص به حل اینجا نداره. ببینید حل مطلب به اینه که بگیم مقتضای قاعده اولیه، یعنی من دارم نگاه میکنم 5 تا حرف آقای خویی دارن، اینا مال آقای خوییه، چهارشنبه هم گفتم مال ایشونه، شما باید آخر کار 5 تا مطلب تو این جواب حلی داشته باشید از من. اولا مقتضای قاعده لزوم اعاده است. شما میگید که اگر به مشهد دوم رجوع کنه علم به مخالفت پیدا میکنه، میگیم که بی خود. اگر تو وقت اعاده کنه بعدش ایشون میگه، اگه خارج وقت قضا کنه. این آیه رو شنیدید که من اکل الخربوزته فعلیه لرزه، نشنیدید؟ روایت آیه چیه؟ هر که خربوزه میخوره پای لرزش هم باید وایسه. کسی که مشتهد چو عوض میکنه، حالا یه دفعه میمیره، خب اون هیچ کارش نمیتونیم بکنه، نمیتونستیم جلوشو بگیریم، خدای نکرده دیوانه میشه، دست ما نبود، اما این یکی که دست ما بود دیگه، خب برشه عوض کردی. حالا که عوض کردی معذرت میخوام اینجوری حرف بزنیم، ما معذرت میخوام، دنگو که نرم برو. میدونی که قاعده اینه دیگه، قاعده نباید مخالفت قطعی پیش بیاد، حالا چه اجمالی چه تفصیلی، باید اعاده کنه. لکن خوشبختانه، خوشبختانه مواردی داریم که دارم نگاه میکنم چیزی نیفته از قلم، از اون 5 تا دلیل بر اجزا داریم، منتها بدبختانه، بدبختانه اجزایمون قانون کلی نیست. معلوم شد؟ پس اقتضای قاعده اعاده بود مطلقا، ولی مواردی داریم بر اجزا خوشبختانه. اما خیلی هم خوشحال نشیم، چون اگر اجزا داشتیم برای همیشه خیلی خوب بود. مشکل اینه که ما اجزا، دلیل بر اجزا به طور عام نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم در اسلام هر کس مدتی مثلا تقلید کرد یا چی کرد یا هر چه کرد بعدش تقلیدش عوض شد یا مجتهدش مرد هر چی شد همه اعمال گذشته درسته. باید بگیم گاهی وقتا درسته، یعنی دلیل بر اجزا داریم، گاهی وقتا نداریم. حالا من از شما سوال میکنم، برگر نگاه نکنید، مگر بگید ما زودتر نگاه کردیم. بسیار، یه مثال خوبی بزنید برای اجزا. به عبارت دیگه یه مثال به تحویل من بدید که هم اجزا توشه هم عدم اجزا. کدام مثال؟ حدیث لا تعاد، یادتونه؟ باید بوسید اون دهانی که این حدیث رو برای اولین بار فرمود، امام صادق علیه السلام. میدونید که امام صادق فرمودن مسلمونا، علما، طلبه ها، هرک، نماز گذاران، نماز رو اعاده نکنید مگر برای 5 چیز: وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود. البته بعدن بعضی چیزهای دیگه هم مثل ارکان غیر اینا اضافه شده، ولی خب غیر این پنج تا تو نماز فرمودن نمیخواد اعاده کنید. خیلی خوبه، انسان یه عمری نماز خوند. از یه مجتهدی که میگفت یک بار تسبیحات کافیه، اذانم نمیخواد بگی، اقامم نمیخواد بگی، قنوتم نمیخواد، یک نماز جنگی سریع. و من تقلید کردم، بعد مشهدم مرد، یا تو مثال خودمون من خواستم عوض کنم، اومدم سراغ مشهد جدید، میگه تسبیحات سه بار، مسح پا کل پشت. اون بحث طهور میشه، مشکل میشه، ولش کنید دیگه، بگید اذانم لازمه، اقامم لازمه، یا یکیش لازمه، قنوتم لازمه. خب لاتعاد میگه نمیخواد، چون جز اون پنجتای استثناء شده نیست. ضمناً میدونی که در لاتعاد بحثیه فقط ناسی رو میگیره یا جاهل رو هم میگیره. نگید ما اینجا جاهل که نیستیم. چرا؟ شما از یه آقایی تقلید میکردید، اعتماد کردید، حالا بعد طبق حجت جدید میگه اشتباه بوده. آقای خوی و اینا که درست هم میگن، ما جای خودش هم عرض کردیم، میگن لاتعاد جاهل هم میگیره، جاهل مقصر رو نگیره، جاهل قاصر رو میگیره، اینم نهایتا جاهل قاصره. پس این طور شد، اگر ما مجتهد رو عوض کردیم، قانون اولیه بر اعاده است، ولی مواردی داریم بر اجزا. در اون مواردی که داریم بر اجزا، خب میریم دنبال اجزا. اگر نداشته باشیم، یه مثال هم بزنید جایی که نداریم، مثل همین تو نماز نسبت به طهارات. طهارات میگه که اجزا نداریم، کسی اشتباه وضو میگرفته، اشتباه غسل میکرده، اشتباه تیمم کرده، بعدن متوجه شده، باید قضا کنه یا ادا کنه. اگر حمد و اشتباه میخونده نمیخواد، ولی اگر وضو رو اشتباه میگرفته باید دوباره بگیره. حالا اگر طبق نظر مجتهد جدید میگه شما اعمال گذشتت باطله، لاتعاد شاملش نمیشه دیگه، همیشه میرفته حمام، رعایت ترتیب رو نمی کرده، حالا مجتهد جدید میگه باید ترتیب رو رعایت کنه و الا غسلت باطله، و باید قضا کنه دیگه. این حرف آقا، یعنی ایشون این چی میخواد بگه به قائلین به عدم جواز و عدول؟ میگه شما چی دارید میگید؟ شما یه مطلبی میگید که اولا نقض داره، ثانیا حل داره. البته آقای خویی بحث اعاده رو در وقت از قضا خارج وقت جدا میکنن. اینم اگر اجازه بدید من یه توضیح کوتاه بدم، بحثو تمام کنیم دیگه. راجع به قضا، میدونید شنیدید در قضا میگن امر جدید میخواد یا نمیخواد؟ کجا خوندید اینو؟ چه میدونم، خوندیم دیگه، می این گوشی ها میذاره حواس برای آدم و حافظه، ولی خواندید حل القضا به امر جدید یا همون امر اول کفایت میکنه. این که من و شما داریم اگر کسی نماز صبح نخون باید قضا کنه، این از خود همون امر به نماز صبح به دست اومده یا دلیل خاص داره؟ دوست دارم شما نظرتون رو ولو به امید خدا هست بگید. البته اینا به امید خدا نیست، حواس، ولی بگید به نظر شما قضا دلیل جدید میخواد یا نه؟ به یه نفر گفتن آقا فلان کارو فلان ساعت بکن، نتونست بکنه یا نخواست بکنه، بعدن قضا کنه، میگه که قضا امر جدید میخواد. ولی ما از کجا؟ اگه نماز صبح نخوندیم شد ظهر، غسل جمعه نکردیم شد شنبه، اگه دلیل داریم برای غسل جمعه قضا داره میتونیم، و الا یکی از شنبه بره چهارشنبه بره بگه غسل میکنم غسل جمعه گذشته بشه، میگن غسل جمعه و زهر مار، از داری تشریح میکنی دیگه. نه غسل البته داریم، حالا این من نواس اینطور میگفتم ولی حالا شد دیگه، معلوم شد قضا امر جدید میخواد. اگر امر جدید بخواد طبیعتاً اگر کسی خللی به کارش رسیده بخواد قضا کنه امر جدید بخواد. خب امر جدید چه امر جدیدی بالاتر از اون تقلید دوم؟ چون تقلید دوم میگه عمل شما قبلا باطل بوده و کفایت نمی کنه و اینجور کفایت نمی کرده، همین برای این که بخواد قضا بکنه کفایت میکنه. البته من عبارت رو مختصر کردم، شما مثل من مختصر مطالعه نکنید، عین عبارت هم هست، هیچی ما کم و زیاد نکردیم، انشاءالله مطالعه میکنید، چیز سختی نیست. حالا 2 دقیقه وقت داریم، منم بیشتر نمیخوام، 3 دقیقه. این مجموعه جواب آقای خویی رو قبول کنیم یا نه؟ ما همیشه 3 موج داشتیم دیگه. 1 موج مال کی بود؟ مستدل که استدلال میکرد برای عدم جواز عدول، گفت چون مخالفت توش در میاد جایز نیست عدول. موج دوم معمولاً یا از آقای حکیم بود یا از آقای خویی، بیشتر آقای خویی که جواب میداد، که ایشون اینجا جواب داد. موج سوم از ما بود دیگه، تو برگه نیستا، برگه جدید میاد انشاءالله فردا. موج جدید اینه که یعنی حالا حق بدیم به آقای خویی یا نه، یا بگیم حق با مستدله. به گمان ما فضلا فرمایش آقای خویی به طولهی و تفصیلهی ولو خالی از برخی از مناقشات نیست، لکن در کل جواب اون آقا هست. ما همینو کار، حالا ریزه کاری رو بذارید کنار دیگه، وقت نداریم. یعنی اون آقا استدلال میکرد به این که لازم میاد مخالفت، پس عدول جایز نیست. جواب خلاصش این شد با ضمیمه حرف ما که مخالفت نباید بترسیم. اولا نقض داره، هرچی شما در موارد نقض میگید ما اینجا میگیم. ثانیا حل قضیه، اگر دلیل بر اجزا داشتیم رو چشم میذاریم. من یادم آقایان، از آقای نائینی یادم، سالها قبل یه جایی ایشون گفت اصلا تو باب نماز کلن دلیل بر اجزا داریم. میدونی که معمولا هم تو نمازه که این اختلافات پیش میاد، تو نماز، نه فقط لا تعادها، کلن اگر طبق یه حجت عمل کردیم دیگه نمیخواد اعاده کنیم. باب نماز نگید لا تعاد چی میشه، لا تعاد مال کسی است که استناد به حجت نکرده، اینم حواستون باشه. کسی که استناد به حجت کرده که تقلید قبلی باشه ولو در همون 5 مورد، خوبه؟ یه کسی تقلید کرد، قصدشو بدون ترتیب بین مثلا طرف راست و طرف چم انجام داد، مس پاشو با یه ناخون کشید، دیدید بعضیا مثل خط کش میکشن، خب بعضیا قبول ندارن ولی این کارو کرد. مجتهد بعدی میگه این کافی نیست، با اینکه جزء لا تعاد هم نیست، جزء استثناءات لا تعاده، ولی میگن لازم نیست چون به حجت قبلی اعتماد کرده. میخوام بگم آقای خویی لا تعاد رو یاد میکنن ولی اون اجماع رو یاد نمیکنن. بگردید ببینید میتونید آدرس رو پیدا کنید از آقای نائینی که قائل به اجزا میشه در مطلق موارد. ولی نگران نباشید آقایان، ما مفصل در مباحث آینده باید راجع به این موضوع به تبع عروه البته با شما صحبت کنیم. خب یه لحظه، از دلایل 5 گانه که آوردن چند تاش ماند؟ یه دونه که میگفت تبعیض در تقلید پیش میاد، یا یکی دیگه هم میگفت ادامش، میگفت یا تبعیض در تقلید یا مخالفت تفصیلی، اونم فردا جواب میدیم، میریم سراغ ادله جواز. الحمدلله رب العالمین.